آقا انجام امام صحبت های امام رو برید نگاه بکنید به شاه، میگه بابا ساختار امنیتی دست بهایی هاست، یعنی دست اسرائیله. 15 خرداد برید شما نگاه بکنید، 3 صحیفه امام رو من توی کانالم توی سایتم گذاشتم راجع به بهایی ها، ذی قعده، ذی حجه، محرم و 15 خرداد محرم. شما نگاه بکنید، من اینو میخونم و دیگه خیلی صحبت شد. ببینید یعنی مشکل امام بابا یا فرقه زاله مزله فلان بیسار اینا 20 اولویت بوده، نه اینه که اولویت نباشه. صراحت داره امام، میگه بابا اینا میخوان حکومت بگیرن. کی میخواد حکومت بگیره؟ اسرائیل. به عملیت کی؟ باهایی ها. به عملیت آقای عیادی، به عملیت آقای پرویز ثابتی، به عملیت آقای شاه‌الله علایی، علی اکبر فروتن.
تشکر میکنم از همکاری شما. تا برنامه های بعدی شما رو با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، امیدواریم که برنامه جرایانی شما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 از آیه 9 به بعد سوره بقره. بحث راجبه منافقین بود، گفتیم که آیات 8 تا 20 سوره بقره پیرامون منافقین هست و صفات منافقین بیان شده. حالا میرسیم به اینجا که میفرماد یخادعون الله والذین آمنوا. منافقین قصدشون چیه؟ قصدشون اینه که با خدا و مؤمنین خدعه کنند. خدعه یعنی نیرنگ. کسی که منافقه، مثلا میاد منافقانه مسلمون میشه، یه اهدافی داره دیگه، میخواد دنبال در واقع سود مادیشه و میخواد خدعه کنه، فکر کنه میتونه سر خدا و مؤمنین کلا بذاره. از یه باب میاد مسلمون میشه، میگه من مسلمونم. از یه بابی مثلا واقعا مسلمون نیست. بنابراین کأن نه اینکه میخواد سر خدا و رسول کلا بذاره. حالا ممکنه کسی بگه که حالا سر مؤمنین انگار، مثلا ممکنه کسی بگه میشه کلا گذاشت، ولی میگه ممکنه کسی تصورش این باشه که واقعا سر خدا هم میشه شیر مالید، که میگه یخادعون الله، با خدا هم اینا خدعه میکنن. حالا جواب اینه که شاید هم بشه، یعنی ما انسان رو واقعا چقدر میگه میشناسیم. انسان ممکنه به جایی برسه که فکر کنه سر خدا هم میتونه کلا بذاره، ممکنه. ممکنم هست مراد از الله دین خدا باشه. یخادعون الله والذین آمنوا، میخوان با دین خدا و مؤمنین نیرنگ کنن. این احتمال هم هست. پس ممکنه کسی بگه واقعا انسان به جایی میرسد که حتی به این نتیجه، شاید به این جا برسه که فکر کنه میشه خدا رم یخته مثلا چی باش خدعه کرد. ممکنم هست نه، مراد از الله دین خدا باشه. حالا هرچی که هست، منافق همینه دیگه، آدم درو، کسی که دروه، قصد خدعه و نیرنگ داره. و میگه اینا میخوان با خدا، با دین خدا، با مؤمنین خدعه کنن، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم، جز با خودشون خدعه نمی کنن. یعنی این نیرنگ ثمرش به خودشون میرسه، و ما یشعرون، ولی اینو اینا نمیفهمن. و ما یشعرون از شعر میاد، یعنی مو، یعنی باریک بینی. یعنی اینا میخوان سر مؤمنین کلا بذارند با نفاقشون، ولی نمیدونن که این کلا سر خودشون داره میره. ببینید این خیلی مهمه. تو عالم هستی کسی که راه کج رو انتخاب کنه، کسی که ظلم کنه، کسی که شرک ببرزه، شاید مثلا تو ذهنش هست که داره سود میکنه، ولی ندونسته داره به خودش ضرر میرسونه. بنابراین کسی که دروغه، کسی که منافقه، مثلا فکر میکنه که با نفاقش کارش خوب داره پیش میره. عجبا مؤمنین رو کلای گشادی سرشون گذاشتی. مثلا ممکنه این تو ذهنشون بیاد. ولی میگه و ما یخدعون الا انفسهم، جز نسبت به خودشون خدعه نمی کنن. یعنی این کارشون، این دروئیشون، این نفاقشون به خودشون برمیگرده. ولی خب و ما یشعرون، اینو باریک بینی ندارن، چون دقت ندارن نمیفهمن. و معمولا آدمای گناهکار همینطورن دیگه، نمیفهمن که این گناهاشون به ضرر خودشون تموم میشه، و الا میفهمیدن که این کارو نمیکردن که. بنابراین منافق و دروغ هم همینطوره. و در واقع خیلی معذرت میخوام، در واقع خودش به خودش برمیگرده. بعدم میگه فی قلوبهم مرضون، در قلب اینها یک بیماری هست، هم بیماری نفاق چه بسا باشه. بعدم میفرماد فزادهم الله مرضا، پس خدا همین بیماریشون رو چکار کرد؟ زیاد کرد. خب حالا ممکنه کسی بگه برای چی خدا بیماریشون رو زیاد کرد؟ اینا بیمار بودن. خدا هم تازه اینو ذیل آیه 7 یه توضیحاتی دادیم، اینا وقتی یک مرض قلبی دارن، بیماری قلبی رو اگه لحاظ جسمی هم همینطوره، اگر جسم قلب ما مثلا یه بیماری داشته باشه بهش رسیدگی نکنیم چه اتفاقی میفته؟ خدا سیستم بدن رو یه جوری خلق کرده که این بیماری هی پیشرفت میکنه، و به خدا هم میشه نسبت داد. چرا؟ چون خدا این سیستم رو خلق کرده. وقت این تو مباحث روحی و درونی هم همینطوره، میگه فی قلوبهم مرضون، در قلبشون یه بیماری هست، فزادهم الله مرضا، و چون توبه نمیکنن، دنبال اصلاح نیستن، این بیماری هی پیشرفت میکنه. حالا این پیشرفت رو به خدا نسبت داده، فزادهم الله مرضا. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره سیستم روح و جسم انسان رو خدا خلق کرده و همش دست خداست. یه نکته هم من براتون بگم در زمینه این تعابیر. ببینید مثلا شاید خداوند متعال با این تعابیر این نکته رو هم میخواد برسونه که خیر و شر هر دوتا به دست خداست. مثلا گاهی موقع خدا بدی ها رو تو قرآن به خودش نسبت داده، مثلا گمراه کردن رو، یا اینجا ببینید میگه خدا بیماریشون رو زیاد میکنه. شاید که همه این که این رو هم این آیه برسونه که بنابراین این تو نباشه بگین دوتا خدا داریم، یه خدای خوبی ها و یه خدای بدی ها، همچنان که نقل میکنن یه گروهی مثلا اینطور بودن، دو خدا قائل بودن برای عالم هستی. چرا؟ چون نمیتونستن، ببینید بالاخره اینم خیلی مهمه، نمیتونستن شرور عالم رو توجیه کنن، که آخر میگه خدای واحد، ممکنه شر به اون هم نسبت داده بشه. وقتی مدن گفتن پس دو تا خدا داریم، یه خدای خوبی ها یه خدای بدی ها، ولی خدای دین اسلام یکی بیشتر نیست، و هم خیر و هم شر همه به خودش نسبت داده میشه. ولی با همین توضیحاتی که گفتیم، نه اینکه خدا ابتداعاً شر رو برای کسی بخواد، بدی برای کسی بخواد، نه، همینطوری که گفتیم که مثلا بیماری قلبی و وقتی رسیده نکنه طرف، خب پیشرفت میکنه، این پیشرفت به خدا نسبت داده شده. چرا؟ چون این سیستمیه که خدا خلق کرده. پس ببینید تو دین ما خیر و شر هر دوتا منسوبه به خدای واحده. میفرماد پس فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خب حالا نکته ای که ما باید بهش دقت کنیم همینه، اگر ما یه بیماری روحی داریم سعی کنیم زودی دنبال علاجش بریم، و الا این بیماری هی چی میشه؟ پیشرفت میکنه. اگه خدایی نکرده مثلا اینا بیماری نفاق داریم، اگر توبه نکنیم هی پیشرفت میکنه، هی منافق تر میشیم. اصلا انگار این سیستم الهی اینطوریه، اگه کسی بره تو وادی گناه هی همینطور دایره گناه براش چی میشه؟ وسیع میشه. این میشه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، و برای اونها یک عذاب دردناکی هست که این عذاب همزه علکی نیست، اینطور نیست که خدا بخواد بهشون ظلم کنه، نه، به ما کان و یک زبون، این با ممکنه با یه مقابله باشه، یعنی در مقابله اینکه دروغ میگفتن و به ما کان و یک زبون در مقابل دروغاشون این عذاب بهشون داده میشه. بعد میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون گفته میشه بابا در زمین فساد نکنی، بالاخره منافق اهل فساد فی الارض، دنبال منافعشه، یه وقتی بهش گفته میشه که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید، اینا به جای اینکه رو خودشون تأمل کنن بله بریم توبه کنیم، توجیه میکنن کارشونو با این حرف و میگن چی؟ قالوا انما نحن مصلحون، یعنی ما فقط کارمون اصلاحگریه. حالا جال این انما میاد بر سر مصلحون ها، کلا اینم یاد بگیریم، انما معنی حصر میده، یعنی فقط میده، و میاد بر سر جزء آخر جمله میاد، بنابراین اینا نمیخوان بگن فقط ما مصلحیم، نه، انما نحن مصلحون یعنی ما فقط کارمون اصلاحگریه. پس این نکته ادبی رو دقت کنید که انما بر سر جزء آخر جمله میاد، معنی فقط میده، این فقط رو باید بر سر اولین کلمه نیاریم، بر سر اون قسمت آخر بیاریم، انما نحن مصلحون یعنی ما فقط اصلاحگریم. حالا چی شد؟ میگه وقتی بهشون گفته میشه که لا تفسدوا فی الارض، بابا چرا دارید در زمین فساد میکنید، فساد نکنید، بیاین کارهای خوب انجام بدید، میگن ما که فساد نمیکنیم، ما فقط کارمون اصلاحه، یعنی اینطور هی توجیه میکنن کار خودشون رو، پناه بر خدا، طرف داره فساد میکنه میگه من فقط کارم اصلاحگریه، یعنی به نام مثلا اصلاحگری داره فساد میکنه، که بعدم خداوند متعال چی جواب میده؟ حالا اینکه اینا واقعا تو این جهل مرکب دارن، واقعا خودشونو اینطور فکر میکنن مصلحن یا نه دروغ میگن، خودشون میفهمن مصلح نیستن ولی این ادعا رو دارن، متوجه شدین؟ یعنی اینا به هر حال منافق، میگه ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی میدونه چی کار است، بالاخره این میدونه داره برای منافعش کار میکنه، ولی فعلا ادعاش اینه، میگه ان ما فقط کارم اصلاحگریه، که بعدم خداوند متعال جواب میده که الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید که اینها همینا مفسدن، اصلا مفسد واقعی اینان، ولکن لا یشعرون، ولکن چون دقت نمیکنن این رو نمیفهمن، یعنی مثلا انگار قاطیه، هم یه چیزایی مثلا یه کلیتی بالاخره طرف میدونه که داره راه و اشتباه میره، هم یه جایی دیگه آدم میرسه واقعا امر بر خودش هم مشتبه میشه، فساد داره انجام میده به نام صلاح، این که میگه ولا، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اصلا مفسد واقعی اینهان ولی اینو نمیفهمن، ولکن لا یشعرون، نکنه یا خدا اینا کرده ما هم به اینجا برسیم که داریم خطا میریم ولی بگیم کارمون اصلاحگریه. متاسفانه الان میگه امروزه نداریم، الان میگه نداریم افرادی که اصلا چه بسا به نام دین به هر حال یه دیدگاه هایی رو مطرح میکنن و این موجب فساد میشه، ولی خودشون فکر میکنن ما داریم اصلاحگری میکنیم. متوجه شدیم؟ اینو باید دقت کرد، ما باید تابع دستورات خدا باشیم، نه این هی منافع خودمون رو در نظر بگیریم، آیات قرآن رو یه جور دیگه تفسیر کنیم، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، مفسد واقعی اینهان ولی خودشون نمیفهمن. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیارید مثل همون مثل ایمان مردم، چطور مردم اومدن ایمان آوردن، شما ایمان بیارید به دستورات دین عمل بکنید، چی میگن؟ قالو، میان یه توهینی هم تازه به مؤمنین میکنن، میگن انؤمنوا کما آمن السفها، آیا ما ایمان بیاریم همونطور که آدمای بیخرد ایمان آوردن؟ یعنی ایمان صحیح رو کم خردی و بیخردی میدونن، میان آیا ما مثل مردمی که بیخردن اومدن ایمان، ما اینطور ایمان بیاریم؟ که بعدم خداوند متعال جوابشون میده که الا انهم هم السفها، سفیه و بیخرد واقعی خودشونن، ولکن لا یعلمون، ولکن نمیدونن، این رو علم ندارن. این اینم خیلی مهمه، گاهی موقع افرادی هستن تو دایره خود دینداران میان مؤمنین واقعی رو توهین میکنن، یه کارایی رو کم خردی و بیخردی معرفی میکنن، همون دستورات دین رو، حالا یا به نام روشنفکری یا به نام نمیدونم چی بگم، دستور دین رو میگن این بیخردیه، اینا غیر عاقلانه است، در حالی که اینا متن دینه. ولی نفاق همینه، نفاق با آدم کاری میکنه که آدم دستور دین رو، انجام دستور دین رو بیعقلی حساب میکنه. و اینا همینن، میگه منافق اینه، وقتی بهشون میگی که بیا مثل بقیه مردم ایمان بیار، میگه انا اؤمن کما آمن السفها، آیا من مثل آدمای بیعقل مثلا ایمان بیارم؟ این که ایمان نشد که، این بیعقلیه. همین الان مثلا ما امروزه داریم تو گرمای تابستون حجاب و رعایت کردن یه عده میگن این بیعقلیه، نماز خوندن، روزه گرفتن، این چه دینیه؟ ما دینمون جدیده، به روزه، نمیدونم، باید دقت کرد. میگه الا انهم هم السفها، سفیه واقعی خود اینان، ولکن لا یعلمون، ولکن علم ندارن، دیگران رو سفیه میدونن. صفت بعدی، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با شیاطین خودشون خلوت میکنن قالوا انا معکم، میگن ما با شما. این نفاق همینه دیگه، وقتی با مؤمنین میان اظهار ایمان میکنن، وقتی با منافقین و دوروریای خودشون میشینن میگن ما با شما، انما نحن مستهزئون، ما فقط مسخره میکنیم مؤمنین رو. و این حرف هم نسبت به مؤمنین میزنن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، با شیطونای خودشون وقتی خلوت میکنن، با همتی پای خودشون میگن ما با شما، انما نحن مستهزئون، ما فقط مؤمنین رو مسخرشون میکنیم، حالا میریم یه سری بهشون میزنیم، در ظاهری اظهار ایمان میکنیم ولی در واقع میخوایم مسخرشون کنیم. که بعد خدا میگه الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو مسخره میکنه. حالا اینا مسخره میکنن مؤمنین رو، جزاشون اینه که خدا مسخرشون میکنه. حالا نه اینکه مسخره کردن خدا کار غیر اخلاقی باشه، این یعنی نتیجه، یعنی عاقبت مسخره اونها. چون ممکنه کسی بگه خب مسخره کردن که کار غیر اخلاقیه، بحث سر اینه که مسخره خدا با مسخره اونها فرق داره. گاهی موقع الفاظ که نام مشابه همه ولی برای هر موردی یه معنی میده. باز داریم تو قرآن شبیهشو، وقتی که میگه الله یستهزئ بهم یعنی خدا مسخرهشون میکنه، نه یعنی کاری میکنه که مثلا نوعی مسخره حساب میشه. یعنی آخر اینا درست دیگران رو دارن مسخره میکنن ولی خودشون مسخره میشن. یعنی روز قیامت که بشه، جایگاه ها که مشخص بشه، اینا کوچیک شدن، اینا دیگران رو میخوان کوچیک کنن ولی خودشون کوچیک میشن. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و اونها رو رها میکنه که در طغیان خودشون سرگردون باشن، برن دنبال گناه های خودشون. آخرین آیه این صفحه میفرماد اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اونها کسایی هستن که ضلالت یعنی گمراهی خریدند. خب آدم وقتی یه چیز میخره یه پولی باید دیگه بده، پول چی دادن؟ بالهدى، هدایت دادن. چقدر بده آدم توی یه معامله ای بکنه هدایت بخره، ضلالت و گمراهی بخره هدایت بده. وقت میگه که اینا اینطوری هست، معامله اینا اینه، اولئک الذین اشتروا الضلاله، گمراهی خریدن در مقابل هدایت، هدایت دادن. فما ربحت تجارتهم، خب طبیعتا کسی که این کارو بکنه تجارتش سود نمیده. میگه فما ربحت تجارتهم، تجارتشون سود نداد، و ما کانوا مهتدین، هدایت شده نبودن. بنابراین این آیاتی که خوندیم صفات منافقین رو بیان میکنه. البته ممکنه این آیات مربوط منافقین مختلف هم باشه، هر نفاقی یه درجه ای داره، یک اکسل، یک عملی داره. حالا دوستان باز راجع به این آیات فکر کنن، آیات مهمی صفات منافقین رو داره برامون میگه و ما مواظب باشیم و خودمون خدای نکرده اینطوری نباشیم.
Oh,
همراهان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم تکرار ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نوبتی ادبستان را آغاز میکنیم، با این امید که تا پایان همراه ما باشید. دوستان شنونده، شما میتوانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار ما را با نشانی parstudy.ir/tajik طبق معمول پیگیری و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سخن ما همچنان از انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی است که در چندین برنامه این موضوع را دنبال کردیم و همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار. امید است بهره های لازم و سودمند و معنوی را از ستایش و مدح پیامبر اکرم از سوی شاعران و نویسندگان و ادیبان پارسی گو در سراسر گیتی برده باشید.
یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، مهرم از هر طرف در تماشا بست صف، مهرم از هر طرف در تماشا بست صف. یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا
آسمان ها غرق نور، شهر مکه در سرود، توی دست آمنه نور حق کرده ظهور، نور حق کرده ظهور. یا رسول الله، 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 یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله.
مدح و منقبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را یکی از پربسامدترین مضمونها در ادبیات فارسی دانستند و عنوان کردند که یاد کردی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پنج مضمون اصلی شامل دیباچه ها، مضمون های مدحی، معراج نامه ها، قصیده های ستایشی، روایت ها و حکایت ها قابل بازجست است. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ادبستان با شما همراه می شویم برای شنیدن صدای شورانگیز و ارزشمند استاد شهریار، شخصیتی برجسته ادبی قرن بیست ایران زمین، که در مدح و ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه سروده است:
ای طلوع آیت و شمس در سیمای تو، سوره و تور وصف سینه سینای تو، لیلت المعراج و اون آغوش ناز کبریا، بلعجب تشریف سلطانیست بر بالای تو، ای که تنها با علی مستغنی از هر معجزی، انبیا مستغرقه دریای استغنای تو، شکرستان تو قرآن، چاشتگاه تو اذان، چشت خاران خدا توتیه شکرخای تو. خواجه خوشتر نکته می آموزد از قرآن، که گفت نکته ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو، چون نساید مسجد الاقصا به محراب تو، سر عرش سازد پایگاه از منبر والای تو. منبرت یک سند شد بازیچه بوزینگان، آسمان چرخید تا تعبیر شد رویای تو، تاق کسرا گر شکست و شد خموش آتش کده، پیشگویی بود از این ایران نوازی های تو. این قیام قم که قرن دوم اسلام شد، خلعتی عرشیست با فرمان و با تورای تو، قصه ظلمات خیزر فتنه سیحونیان، قصه ظلمات خیزر فتنه سیحونیان، و به حیوان دور این جام جهان آرای تو. محشر سولا سر آمد، محشر کبرا رسید، خود بگو با اهرمن یا جای من یا جای تو، سور اسرافیل در دلها دمند و مردگان، خیزد از خواب قرون با هی هی و هی های تو. چشم خودبین جهان دارد خدابین می شود، چشم خودبین جهان دارد خدابین می شود، توتیای چشم دل کردن خاک پای. وقت اون آمد که دزخیمان خود با در خون کشند خاک و خون آغشتگان زهر آشورایت. شهریارا گر حقایق باز گفتی وای من، و از زبان دل یکی با ما نبودی وای تو.
یارانی همراه، همونطور که به یاد دارید در چند برنامه از سلسله ادبستان از صحبت‌های دکتر الهی قمشی دانشمند معروف استفاده کردیم. در ادامه این بحث‌ها باز هم از شما دعوت می‌کنیم شنونده قسمت دیگری از صحبت‌های ایشان باشید.
قبل از بسم الله اجازه بدید که سلام کنیم به اون کسی که برای ما سلام آورد و به ما سلام آموخت و در اون شب قدری که پرواز کرده بود به عالم بالا تحفه ای آورد که سلامون هی حتی مطلع الفجر. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید، و سلام بر ما، السلام علینا، اگر که سلام او رو دریافت کنیم و راه او رو دنبال کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خود وجود مبارک اون رسول گرامی است که مظهر رحمت، رحمت عام و خاص که ارسلناک رحمتن للعالمین اوست. چه خوبه که وقتی بسم الله میگیم شماره کنیم رحمتهای خدا رو، یادی بکنیم از رحمتهای او. به قول نظامی گفتش که این بن مای که این سخن عزیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است، در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. و نمیپرسی از خودت که این چطور شد، این تحولات و تغییرات. بنمای که آن سبب چه چیز است، نزدیک تو آن سبب چه چیز است، بنمای که این سخن عزیز است. گیرم که زدانه خوش خیزد، در قالب صورتش که ریزد. صورت امضای خداست. هر کجا صورتی، جمالی، کمالی دیدین امضا کرده که منم. هیولا که نداشت این چیزا رو، از کجا آوردن، از کجا آوردند این حله ها؟ من کریمن من رحیمن کله ها، از یک کریمی گرفتن اینا رو. بنابراین اگر نعمت ها رو شماره کنیم میبینیم که بعضی نعمت ها مقدمن بر نعمت های دیگه. اول چشم به آدم میدن، ولی بعد چشم یه درجه بالاتر، بعد بینایی داشته باشه. چشم که بینایی نیست، چشم فقط یه دستگاست. اگر یه چیز جایی هست در مغز، اگر اونجا دستگاه کار نکنه چشم که نمیبینه اصلا. دستگاه سالمه ولی اونجا اون قسمت کور. در مورد گوش هم همینطوره، خیلی گوششون سالمه نمیشنون، برای اینکه گوش فقط یه دستگاه است. مرحله به مرحله خلقناکم اطوارا، آوردمت برای یه مقصودی، یه طور نهایی داری. اون طور نهایی و اون فصل اخیر انسانیت تو همین سخنیست که انبیا آوردن. یعنی با آمدن انبیا ما آدمیزاد میشیم، مثلا آدمیزاد میشیم. اون خبره که بزرگترین خبر عالم، که متاسفانه دارن این خبر رو در میانه اخبار گم میکنن که این خبر به گوش کسی نخوره، اونقدر غفلت پیدا کنه آدم. خبر یعنی آگاهی ما از آدمیتمون، کانشسنس که اروپایی ها تعبیر میکنن، یعنی وقوف انسان بر وجود خودش که من منم، و من کی هستم که پیغمبر فرمود رحم الله عمرن من علم فی عین من عین و فی عین و الی عین. این خبر مهمترین خبر زندگی ماست، این خبر نقطه اوج کمال انسانی ماست، حیات مجدد ما و میلاد ماست. وگرنه از این میلادها اینقدر میاد و میره، اگه ما متولد نشیم و این خبر رو نگیریم از انبیا، از اون نبی گرامی. گفتن یک کسی وارد شهری شد، دید سور میدن و مهمانیست و رفت آمد، و گفت چه خبر؟ گفتن که من خبر نداری، تو عید فطره، ماه رمضان تموم شده. گفت چه ماهای شریفی میاد و میره، ما خبر نمیشیم. حالا چه میلادها میاد، ما متولد نمیشیم، به اون تولد ثانوی یا تولد دیگری باید که ما از حمله دیگر بمیرم، از بشر یعنی از این صورت ظاهر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. دنیای مادی امروز طوفان نوح شده به راستی، یعنی هجوم اشتغالات و غفلت طوری شده که حتی ما عباداتمون هم از اون خبر فاصله گرفته. عادت میشه، عادت یعنی حذف کانشسنس، اروپایی میگن، یعنی شما آگاه نباشین. چون آدم وقتی یه چیزی رو به حسب عادت انجام میده دیگه خبر نداره از این که چیکار داره میکنه، در صورتی که این اصلا برای همین خبر بوده. یعنی ما رو روزی 5 دفعه این 5 نماز کسل توبه است. در نعت پیغمبر میگه، حالا ما وارد نعت رسول میشیم، نظامی میگه این 5 نماز کسل توبه است، در نوبتی تو 5 نوبه است. یعنی کوس پادشاهی تو همین نمازه، حاکمیت و سلطنت تو در این 5 توبه است که برای ما آوردی. اولا چه تعبیر قشنگی داره نظامی از 5 نماز، 5 توبه است. یعنی روزی 5 دفعه به ما فرصت دادن که توبه کنیم. خیلی خوبه، هر روز صبح که بلند بشیم پاک بشیم، مجددن بیگناه بشیم، معصوم بشیم از همه اون چی گذشته، بگیم که ما بنده تو هستیم، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم.
خوانندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، میشنویم.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. روز دهم اکتبر در قصر ملت تحت رئاست امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان جلسه شورای سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد. در همایش سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان سروزیر جمهوری ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، قاسم جامرد تاقایف رئیس جمهور قزاقستان، صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سردار بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، شفقت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و سرگی لبدف دبیر کل اتحاد دولت‌های مستقل حضور داشتند. پس از به هم آمدن اشتراکداران جلسه، نخست مراسم عکس برداری یک جای سران دولت ها برگزار شد. سپس جلسه شورای سران دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل تحت رئاست امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کار خود آغاز کرد. امام‌علی رحمان رهبران کشورها و اعضای هیئت رسمی را که به تاجیکستان تشریف آوردند صمیمانه خیر و مقدم گفت. امام‌علی رحمان تاکید داشت که تاجیکستان در سال رئاست خود در اتحاد در همکاری زیچ با کشورهای اشتراکدار و کمیته اجرایی فعالیت فراگیر را بهر تطبیق ثمرناک هدفهای پیشبینی شده ادامه داد. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار نمود که فعالیت تاجیکستان همچون کشور رئیس کننده اتحاد و نائل گردیدن به نتیجه های عملی در رشد همکاری در دایره سازمان نگرانیده شده بود. در ادامه جلسه و سخنرانی خود امام‌علی رحمان ابراز داشت که توجه اساسی و تکمیل فعالیت سازمان توسعه همکاری تجاری و اقتصادی، نقلیات و لوجستیکی، همگرایی رقمی، همچنین تأمین ثبات انرژتیکی و پیشبرد فعالانه همکاری بشردوستانه روانه گردید. همزمان با تحکیم همکاری در ساحه امنیت و مقاومت به خطر و تهدیدهای معاصر اهمیت خاصه داده شد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین اهمیت قبول قرارها آید به تشبث اتحاد دولت‌های مستقل و دادن مقام ناظر به سازمان همکاری شانگهای در نزد اتحاد دولت‌های مستقل را تاکید کرده، این اقدام را همچون قدمی مهم در گسترش رابطه‌های بین‌المللی سازمان ارزیابی نمود. در رابطه با اهمیت نشست آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه، قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی تاجیک میگوید:
در شرایط پیچیده و پرتنش بین المللی، تقویت همکاری های آسیای مرکزی با قدرت ها و سازمان های جهانی و منطقه‌ای از اهمیت زیاد برخوردار است. آسیای مرکزی امروز با آسیای مرکزی چند سال پیش بسیار تفاوت دارد. کشورهای منطقه امروز به پختگی لازم سیاسی رسیدند و قطع نظر از وجود رقابت‌های داخلی منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژتیکی و غیره به حفظ اعتماد، ثبات و امنیت و منفعت‌های عمومی و مشترک منطقه‌ای اهمیت بسیار جدی می‌دهند. امروز آسیای مرکزی به یک منطقه واحد و یک پارچه تبدیل شده است و بیش از پیش نقش آن در مناسبت‌های بین‌المللی برجسته‌تر خواهد شد. طوری معلوم روسیه آسیای مرکزی را حوزه نفوذ سنتی خود می داند. اما قدرت‌ها و کشورهای دیگر نیز در این منطقه فعال هستند و طرح‌های مشخص را در زمینه‌های گوناگون دنبال می کنند. اهمیت آسیای مرکزی را این نکته بیشتر بازگو می نماید که مهمترین قدرت‌ها و کشورها مانند روسیه، چین، امریکا، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، شورای همکاری خلیج فارس و غیره با منطقه ما در قالب 5+1 نشست ها برگزار می کنند. بیشک این قالب یا فرمت به گسترش همکاری های کشورهای منطقه با جهان خارج در زمینه‌های اقتصادی، تجارتی، انرژتیکی، ترانزیتی، زیرساختی، محیطی، زیست و این چنین مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مانند اینها کمک می کند. حتی می توان گفت که منطقه ما در حال تبدیل شدن به یک بلاک نسبتاً همگیرا و با دید روشن به منفعت‌های مشترک قرار گرفته است. زیرا تا چند سال پیش برخی از کشورهای منطقه برای داشتن روابط نزدیک با قدرت‌های جهانی بین هم رقابت می‌کردند و رابطه‌های دو جانبه با بازیگران اساسی عرصه بین المللی را مقدمتر از همگیرایی و همکاری های درون منطقه‌ای می دانستند. اما از سال 2018 به این طرف در چارچوب نشست های مشورتی سران یعنی رئیسان جمهور همگیرایی درون منطقه‌ای یا سای مرکزی شروع شد که اکنون آهسته آهسته به مرحله شکلگیری یک ساختار سیاسی و اقتصادی مستقل بیش از پیش نزدیکتر می شود. همین حالا نیز نشانه های بسیار بارز و روشن این واقعیت در موقعگیری های سیاست خارجی کشورهای منطقه در رابطه با تحولات بین المللی به خوبی دیده می شود. نیست. خوشبختانه منطقه ما پس از حل و فصل مشکلاتی که در چند سال گذشته وجود داشت وارد سطح نو از همکاری ها شده و امیدها را برای آینده روشنتر این منطقه بیشتر کرده است. خوشبختانه نقش تاجیکستان در این روند بسیار فعال و اثرگذار است. یک نکته کلیدی این است که هم در سطح منطقه‌ای و هم بین المللی پیشوای تاجیکستان را به عنوان یک شخصیتی با تجربه سیاسی می‌شناسند که در کنار اندیشه ملی به خیر و صلاح ملت‌های دیگر، منطقه‌های دیگر و کلاً جهان می‌اندیشند. به این دلیل است که ابتکار و تشبث‌های تاجیکستان در سطح جهانی به صورت بسیار وسیع حمایت می‌شود و وزن گئوپولیتیکی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی را در عرصه بین المللی افزایش می دهد.
نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با تصویب قالب همکاری جدید اتحاد دولت‌های مستقل پلوس، گسترش مبادلات با اسعار ملی و تأکید بر توسعه کریدارهای منطقه‌ای به کار خود پایان داد. در نشست سالانه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که با هدف بررسی روند همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان اعضا با حضور رهبران 9 کشور عضو روز جمعه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، اعطای جایگاه ناظر به سازمان همکاری شانگهای و تشکیل قالب کاری تازه با عنوان اتحاد دولت‌های مستقل پلوس مورد تصویب کشورهای عضو قرار گرفت. با گزارش پارس توده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست از توافق اعضا برای تشکیل اتحاد دولت‌های مستقل پلوس استقبال کرد و گفت قالب جدید این امکان را می‌دهد تا کشورها و سازمان‌های بیشتری در پروژه‌های مشترک مشارکت کنند. پوتین همچنین از اعطای جایگاه ناظر به سازمان همکاری شانگهای حمایت کرد و آن را ابزار مؤثر برای تقویت همکاری‌های بین دو نهاد مهم منطقه‌ای دانست. پوتین در بخش اقتصادی سخنان خود تاکید کرد که کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل توانستند در سه دهه گذشته یک بستر ارتباطی پایدار برای همکاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند. رئیس جمهور روسیه افزود گردش مالی روسیه با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2024 با 7% افزایش به 112 میلیارد دلار رسیده است و روند رشد ادامه دارد. پوتین با اشاره به اهمیت استقلال مالی کشورهای عضو تصریح کرد تقریبا 96% تسویه حساب‌ها میان اعضا اکنون با اسعار ملی انجام می‌شود. این تحول گام در جهت تقویت حاکمیت اقتصادی و کاهش وابستگی به اسعار خارجی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به شکلگیری اتحاد اقتصادی اوراسیا با مشارکت 5 کشور اعضای اتحاد دولت‌های مستقل گفت یافتن سازوکارهای قابل قبول برای همه اعضا آسان نبود، اما درهای اتحاد اقتصادی اوراسیا همیشه باز است. پوتین افزود عضویت در این اتحادیه مزایای اقتصادی گسترده دارد و بازارهای بزرگی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد. پوتین همچنین با تأکید بر اولویت همکاری‌های امنیتی میان اعضا گفت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، پولشویی و جرایم فراملی از موضوعات اصلی دستور کار کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. تشکیل قالب همکاری اتحاد دولت‌های مستقل پلوس و افزایش تعامل با سازمان همکاری شانگهای نشانگر عزم کشورهای عضو برای ارتقای جایگاه این اتحادیه در نظم نوین منطقه‌ای است. در کنار این تحولات، افزایش سهم اسعار ملی، توسعه کریدارهای ترانزیتی و تقویت همکاری‌های امنیتی همگی نشانه از شکلگیری مرحله تازه در همکاری‌های اوراسیایی است، مرحله‌ای که روسیه تلاش دارد در آن نقش محوری خود را تثبیت کند. مذاکرات سران اتحاد دولت‌های مستقل در فضای کاری سازنده و ثمره‌بخش برگزار شد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان گفت مذاکرات سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در فضای کاری سازنده و ثمره‌بخش برگزار شد. سراج الدین مهرالدین امروز ضمن نشست مطبوعاتی با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی بعد از جنبست جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر دوشنبه برگزار شد تأکید کرد در جلسه سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل مسئله‌های مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقه‌ای را بررسی نمودند. همچنین سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل با توسعه منبعده مکالمه سیاسی، گسترش همکاری تجاری اقتصادی و تقویت روابط فرهنگی و گمانیتری در دایره اتحاد توجه خاصه ظاهر نمودند. در جلسه همچنین مسائل مبرم همکاری مشترک در ساحه امنیت از جمله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تحکیم همکاری سرحدی و نظامی بررسی شد. در فرجام جلسه امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدال برای خدمت‌ها در رشد همکاری‌های بشردوستانه بنیاد دولتی همکاری‌های دوستانه اتحاد دولت‌های مستقل قدردانی کرده شد. ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2026 به ترکمنستان واگذار شده است. جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل نیز در ماه اکتبر سال 2026 در ترکمنستان برگزار می‌گردد. یادآور می‌شویم که همایش یکم آسیای مرکزی روسیه ماه اکتبر سال 2022 در آستانه به مناسبت 30 سالگی راه اندازی مناسبت‌های دیپلماتی بین روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی برگزار شده بود. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطاپوش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان و یاران برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دستراب با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. ملک سوزن خواجه ای داشت که فردی نیکوکار و بزرگوار بود. او در مواقعی که افراد دیگر در حضور پادشاه بودند، به خوبی با همه برخورد می کرد و در غیاب آنها نیز به نیکی از آنها یاد می کرد. اما ناگهان کاری از او نظر سلطان را جلب نکرد و به همین دلیل شاه او را مجازات کرد. سرهنگ‌های ملک هم به خاطر سوابق خوب او به یادآوری خدماتش پرداختند و به پاس قدردانی از او احترام گذاشتند. طی دوره‌ای که او در بند بود با او مهربانی کردند و هیچ گونه تنبیه و مجازاتی اعمال نکردند. صلح با دشمن اگر خواهی، هرگه که تو را در قفا عیب کند، در نظرش تحسین کن. سخن آخر به دهان می گذرد موزی را، سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن. مقداری از مالی که شاه از وی بازخواسته بود را پرداخت و برای دیه باقی مبلغ در محبوس ماند. یکی از نزدیکان پادشاه به او اطلاع داد که شخصی که او دستور حبسش را داده بود با شاهان دیگر مناطق ارتباط دارد. پادشاه به شدت متأثر شد و دستور داد تا این خبر بررسی شود. قاصدی که نامه فرد در محبس را می آورد و می برد گرفتند و نامه‌ای که همراه داشت را خواندند. در نامه آمده بود که نیکویی و حسن نظری که بزرگان به ما دارند از فضیلت‌های ما بیشتر است و آن اعتبار و احترامی که فرمودند برای بنده امکان پذیر نیست. این به خاطر این است که من پرورش یافته ی نعمت‌های این خاندان هستم و با کمترین تغییر یا ناسپاسی نمیتوان به ولی نعمت خود بیوفایی کرد. همچنان که در سخنان حکیمانه